اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: سبحان الذي اسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. بس و صحبتمون درباره معراج بود. در آیات قرآن اونچه که در ذهنم هست شاید حدود 10-12 بار در قرآن با آیات متعددی بحث معراج رو بیان میکنه. آیات درباره معراج زیاد است، ممکنه در یک سوره 5 آیه 10 آیه بیشتر کمتر پیرامون معراج باشد. معراج به قول ما طلبا مصدر میمی است، محل عروج، محل رفتن بالا به معنای نردبان و سلم، محل عروج روح و جان به عالم بالا. همه ما باید معراج داشته باشیم. مؤمن بدون معراج زمینگیر میشه. داشت معراج ما با معراج پیغمبر فرق میکنه. روایت داریم که از صلاته معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. این انسان می تواند در پرتو نماز، توجه به نماز، ملکوت نماز، اخلاقیات نماز، روح و جانش عروج کند، پرواز کند، از پستی ها، از رذالت ها، از ناهنجاری ها جدا بشود، برود به عالم بالا و عالم معنا. نماز این کار میکند. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز شما را از همه بدی ها، از همه منکرات، از همه زشتی ها باز میدارد. و ذکر اکبر خدا، ذکر الله اکبر است. الصلات و قربان کل تقیین. نماز بهترین هدیه، بهترین قربانی، وسیله قرب به انسان به خداست. اصلا قربانی نشه من قربانی. حاجی در منا اونجا به حسب ظاهر سر گوسفند رو میبره، در باطن سر هوای نفسش رو میبره، سر شهوت‌های سلامی حرامش می‌بره، نگاه‌های حرامش می‌بره، قضاوت‌های حرامش می‌بره، آمال آرزوهای حرامش رو می‌بره. حقیقت قربانی این هوای نفس رو باید، منیت رو باید قربانی کرد، شیطان رو باید اونجا سنگ زد، قربانی کرد، نابودش کرد. اگر ما حج، ما حج باشد، بعد از این که از حج برمیگردیم به خدا، باید دیگه شیطان با ما کاری نداشته باشه. شما رو کشتیم دیگه، دفش کردیم دیگه، نابودش کردیم. در هر صورت پس نماز ما معراج ماست. اگر پیغمبر اکرم 120 بار اون معراج رفته است، در تمام نمازهایی که پیغمبر میخونه با ما شریک، ما با پیغمبر شریک. یعنی هر مؤمنی در شبان روزی 5 نوبت میتونه معراج داشته باشه، داشت اگر نمازش نماز باشد. اگر نه روی دلندر برابرت دارم، من این نماز حساب نماز نگذارم. وگر نه این چه نمازی بود که من بی تو نشسته روی به محراب و دل به بازار. نمازهای ما نماز نیست، رفع تکلیف میکنه، عذاب ما نمیکنن، کتک ما نمیزنن که چرا نماز نخوندی. هرچند که متاسفانه این بی نمازی تو خیلی خانواده زیاد شده، خیلی زیاد شده. نمازا توی خانواده بعضی کلن بعضی ها ترک شده، بعضی آقازاده، بعضی دختر خانم نماز نمیخونن، به سختی میخونن، اذیت میخونن. در بعضی خانواده هم که دواز متاسفانه خوبام هم که نمازشون خیلی قضا میشه، نماز خیلی خوبام ها صبح صبح قضا میشه. چرا قضا میشه؟ شب دیر میخوام. بعدنم میگه آجاها خیلی هم ناراحتم، خودم هم ناراحتم، چرا نمازم صبح صبح قضا میشه؟ نه دروغ میگه، ناراحت نیست. اگه مخواستی ناراحت باشی شب زودتر میخوابیدی، صبح اول وقت میپریدی. اگر عاشق نماز بشی، عاشق شو، ورنه روزی کار جهان سرایت، نخونده درس توحید از کارگاه هستی. خط فرمودی صلوات خط بفرمودی الله پس امیدوارم که انشالله ما با این نمازامون یه مقدارکی ترقی کنه روح ما، مقدار رشد کنه روح ما. علائم رشد روح چیه؟ از گناه بد ما بیاد، از پرحرفی بد ما بیاد، از ظلم بد ما بیاد، از غیبت بد ما بیاد، از تنبلی بد ما بیاد، از بیکاری بد ما بیاد، از خشم و غضب بیجا بد ما بیاد، خدا شد از لجبازی، از حقد و کینه بد ما بیاد. اینا علامت روح بلنده. علامت روحای آلوده، روحای پلید این است که انسان گرداگرد این رذایل اخلاقی مرتب میچرخه، اونجا روح پلید شده، آلوده شده، کثیف شده. در صورت سوره اسراء یا بنی اسرائیل که چند تا اسم دارد، این خب عجیب اینجاست که ببینید در این سوره که 111 آیه داره، 111 آیه که این عدد با 111 خودش یک سریه، 1533 کلمه، یعنی 1533 کلمه خدا در حقیقت در این سوره با پیغمبرش صحبت کرده، یعنی با ما صحبت کرده مل واسطه. یعنی 1533 نصیحت موعظه. خب اون وقت از 6460 حرف، یعنی 6460 حرف داره این سوره. حرف چیه؟ کلمه چیه؟ خدا میگم یه حرف حرفا میل بشنو. و این سوره در سال 11 بعثت بر پیغمبر در مکه معظمه در حقیقت دو ماه قبل از هجرت هم نازل شده، یعنی بعد از نزول این سوره دو ماه بعد پیغمبر از مکه هجرت میکنه به سوی مدینه. خب این در اونجا و از مطالب بسیار مهمی هم برخورداره و 49 سوره است که خداوند نازل کرده. خب این گفتم این اسامیش هم این سوره اسلام بهش میگن، سوره بنی اسرائیل هم بهش میگن، سوره سبحان هم بهش میگن، از این جد بهش میگن سوره اسراء، چون سیر در شب رو عرب میگه اسراء، رفتن در شب رو میگن اسراء، چون خداوند تبارک و تعالی پیغمبر رو در شب در حقیقت تو ماه مبارک رمضان هم بوده عزلت رو برده از مسجد الحرام به مسجد الاقصی آنجرم برده بالا، 1200 کیلومتر رایه، یعنی از مکه تا بیت المقدس. این 1200 کیلومتر رو خب به یک شبه به طرفت العین برده، جلالدین سیوطی یکی از علما و دیگران میگن اگر کسی میخواست پیاده بره شاید حدود 40 شبان روز را بوده، 40 منزل را بوده، 40 منزل را بود. حالا این 1200 کیلومتر رو در حقیقت امروز بیان میکنه. حالا اون زمان از راهایی که میرفتن دورتر بوده، نزدیکتر بوده، میان بر بوده نبوده، و ما اون کاری نداریم در اصورت. و از این جهت و این فاصله زیاد 1200 کیلومتری رو خواب خدا من برده پیغمبر رو از مسجد الحرام مسجد الاقصا، اونم از خانه امهانی. خب از اون طرف دیگرم خب بعضی هم گفته از تو هجر اسماعیل اونجا براق آمد، مرکبی که از رفتن به با اون رفتن به عرش، رفتن به معراج براق بود، میگن از ماده برق، یعنی سرعت برق رو داشته. ولا عمر طبیعی، عمر یعنی میلیون ها سال زمان میبره تا ما از آسمان اول عبور کنیم. آسمان فاصله زمین تا آسمان اول یعنی صحبت 400 میلیون سال نوری و بیشتر است. یعنی اصلا محال است که عمر بشر یعنی کفاف کنه که بتونه از این 400 میلیون سال نوری و بیشتر عبور کنه. آسمان دوم باز دو برابر اینه، آسمان سوم سه برابر، همینطوره یعنی تصاعدی میره بالا تا میره به عرش، باز زیر عرش تا او بالا دیگه قاب قوسین دیگه خدا میدونه اونجا چه خبر را هست. پس اسراء بهش میگن، اما بهش میگن بنی اسرائیل. از با میگه خب اسرائیل در این خدا، زبان عبری خدا، بنی فرزندان خدا، فرزند خونده خدا، مثل ناقت الله نمیگیم، مثل بیت الله نمیگیم، دقت فهمون. سبحان بنی جد بهش میگن، چون اول با این جمله سبحان الذی اسرا به منزه است اون خدا از هر عیبی. خب از همون جمله از سبحانه، این تو هم بیاد خدایت سبحانه است، سلام علیکم و رحمت الله، فرمون خدایت منزه است، پس تو هم بیا منزه باش از همه قلها. قش خدا سبحانه، خداوند سبوح است، خداوند قدوس است. در ادعیه زیاد سفارش شده شما بگید توی سجده هاتون 70 10 تا داره، من شمردم، قدوسون 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 قدوس. یا این سبحان الله در دعای مجیر هم سبحان الله تکرار شده، هم مجیر لجر نامن النار یا مجیر. در ادعیه ماه رمضان فراوان مسئله سبحان الله زیاد به کار برده شده. در اصل از این جد به این سوره، سوره سبحانم بهش میگن. اون وقت خواص این سوره چیه؟ خیلی زیاده. آمان اینه به اعترامی آقای ربانی ما تکرار میکنم که این سوره سوره عجیبیست که 1533 کلمه است. خداوند تبارک و تعالی در این سوره با پیغمبر صحبت کرده، 6460 حرف داره خدا در این سوره. خیلی عجیبه، یعنی که سوره های عجیب قرآنه، بودای اخلاقیش، بودای عرفانیش، بودای توحیدیش. حالا اون نکاتی که در این سوره است به اندازه که حالا فرصت داشته باشیم انشاءالله عرض خواهیم کرد. امیدوارم خدا من توفیق به ما بده که ما تو این دهه یه مقداری تحولی در ما ایجاد بشه، زنایم گوش کنن، بالاخره خواهرم گوش کنن، جوانم گوش کنن، به شرطی که انشاءالله دیگران خبر کنن که این جلسات بهره برداری بشه، بهره برداری بشه. اگر خواص این سوره گفتم این است که اگر کسی این سوره را بخونه نمی میرد، مگر اینکه امام زمانش رو ببینه. شب جمعه اگر کسی این سوره اسراء رو هر شب جمعه بخونه نمی میرد تا اینکه امام زمانش را ببینه. حالا یا در خواب میبینه، یا در بیداری میبینه، یا در مکاشفه میبینه. این سوره خیلی عجیبه. خب اما مطالبی که در این سوره نهفته است یه مقدار، یعنی بحثم راجع به تفسیر این سوره عرض میکنم، بعد انشالله بریم سو تابلوهای بهشت و حواستون جمع باشه و تابلوه یادمان نر انشالله. اهدافی که خداوند تا این هزار خورده کلمه و 6000 خورده حرف داره از این قبیله، میفرمایند توجه دادن به وحدانیت خدا، موحد شدن، لا اله الا انت، لا اله الا او، لا اله الا انا، لا اله الا الله. این مسئله نفی خدایان کاذب این خیلی مهمه. فراوان دعاهایی که خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس رو یک کتاب داره فتح الابواب، اونجا دعاهای عجیبیشون میاره، معصوم هم هست، معصوم هم هست، مناجات های خود امیرالمومنین خیلی عجیبه. پس اول کاری میکنه این سوره ما رو به وحدانیت خدا، به یک تا پرستی دعوت میکنه که مردم بیایید هوا رو نپرستید، شهوت رو نپرستید، دنیا رو نپرستید، شیطان رو نپرستید، خودتون رو نپرستید، بیایید موحد بشید. خدا رحمت کنه مرحوم آشا جعفر شوشتری رو میگن در حرم حضرت کاظمین حضرت مستم جعفر یه مارمزانی منبر میرفته، یک ماهی خیلی جمعیت عجیب بود که برای هاش عبدالکریم حائری با یکی از علما میگم پا منبرش بودیم، وقتی عاشق جعفر منبر میرفته قوغا میکرده، منبرا اونا ما اونا رو میبینیم مار کار به کجا کشیده شده، حالا منبری ما شد، خدا وکیلی اصلا اونا رو میبینه اصلا ما خجالت میشیم میگم ما منبری هستیم، ولی خواست چه کنیم که بیحیای دیگر فلانه. مگر گفته بوده عاشق عبدالکریم حائری با اون رفیقش گفته تصمیم بگیریم که پای منبر عاشق گریه نکنیم، تصمیم گرفت، گفت خیلی گریه میکردیم، اصلا گفت بیهوش میشدم، گفت یکی شبات که جدی تصمیم گرفتیم که دیگه گریه نکنیم، گفت بالاخره باز رفتیم باز نشد دیگه وسط های منبر، دیگه دیدیم نمیشه دیگه، نه عرض دیم داد زدیم و اواخر منبر دیدیم عاشق رو منبر میگه بله یک عده تصمیم میگیرن بیان پای منبر ما گریه نکنن، فکر میکنن دست خودشونه، ای بابا این شخص ضمیر ما هم که میخونه دیگه. بعد یه نکته ای که شون گفته اینو گفته بود که هر شب، یعنی 39 شب تکرار کرده بود، نایم برادران فرموده مردم یه مطلب مهم میدارم شب آخر میگم، شب دومم مردم یه مطلب مهم میدارم شب آخر میگم، 29 شب ای وعده داده بود، شب آخر ماه رمضان دیگه همه منتظرن این وعده 30 شب ها شیخ جعفر میخواب بگه اون مطلب مهمه چیه، شما فکر میکنید چی باسته بگه؟ صدا میزنه آی مردم، آی مردم بیایید مشرک بشوید، 124,000 پیغمبر آمدن گفتن موحد بشید، من میخوام بگم بیایید مشرک بشید، برخلاف 124,000 پیغمبر صحبت میکنم. مردم اصلا قوغاش یعنی چی میخوام؟ آی مردم بیایید خدا را تو کاراتون شریک کنید، بیایید خدا را تو کاراتون شریک کنید. این جمله رو گفت مجلس پاشید، مردم نعره میزدن، و دلها کجا رفت، و اشکا کجا رفت، و نالا کجا رفت، قلبا را جا کند، این جمله قلبا را کند. نگاه میکنی ببینید در همه چیز متاسفانه شرک آمده، تو کار ما، تو عبادت ما، تو عزاداری ما، تو انفاق ما، تو احوال پرسی ما، تو سلام ما، تو همه قاطی شده اصلا خود. یا من وضعم خرابه یا کار از ریشه خراب. انسان گاهی هم میخواه هی توجیه کنه ولی گندبوی شرک اصلا گندبوی در آخه خدا شاهد، این گندبوی چه چرا کنه؟ انسان بگه نه این گندبو نیست و میته نیست، پس این گندش از کجاست؟ گنده از کجاست؟ چرا تأثیر نداره؟ عزاداری ها، توگواری ها، ناله ها اثر نداره آخه. چرا؟ اون معنویات سابق در صورت اولین کاری میکنه این سوره ببین موحد بشید. لا اله الا انا فعبدونی فعبدنی، جز من کسی نیست، من رو عبادت کنید. این یک نکته. دو مسئله معاد رو مطرح میکنه. قیامتی هست، معادی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، جنات تجری من تحت الانهار، نظیر اینها زنده میشید، پایز جزای اعمالتون میبینید مردم. نکته بعدی اثبات نبوت پیغمبر که انبیای آمدن اینا میان دارو معجزه هستن. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. آره، تا مردم خودشون به عدل و داد قیام کنند. دقت فرمودید؟ خب مسئله خود نبوت پیغمبر، باور ما میاد که پیغمبر هست، رسول خدایی هست، میاد پیغمبر اکرم پلش میان میگن اسلام تو عرضه بدار، حضرت میگه بعد از من خب باورت بده که من پیغمبرم، به پیغمبری من ایمان بیار. اول کسی که به رسالت و نبوت پیغمبر ایمان آورده کی بوده؟ کی؟ نه خود پیغمبر. آمان الرسول به ما انزل الیه من تی ربه و المؤمنون کلون آمده به الله و رسول. لطیفش همینجا بود دیگه، ولی ما خواستم که سلام علیکم. از میان مردان به پیغمبر، اول خود پیغمبر مؤمن شد. آمن الرسول به ما، هرچی برش نادل شد باورش آمد، قلبش مطمئن شد من رسولم. بعد از میان مردان امیرالمؤمنین، از میان زنان بر جناب خدیجه، بعد فاطمه بنت اسد، بعد بقیه و آمدن ایمان آوردن. اگر پیغمبر خودش به نبوت خودش ایمان نداشت اصلا حرفش تأثیر نداشت، خودش مشرک میشد. لذا میبینید خود پیغمبر در تشهد نماز باید بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد و عبده صلواته رسول. باید بگه، اگه نگه نمازش باطله. باید خودش بگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله برکات. اگه این سلام به خودش نده نمازش باطله. بشر چی میشه؟ به کجا میرسه؟ اگه خودت به خودت سلام نکنی نمازت باطل میشه. من تو هم میبینیم اگر روش کنیم وقت مصدق السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، بعد میشم السلام علیکم و رحمت الله و برکات. صلوات خاص، خاص اول ببینید عام، اول میشه خاص، بعد خاص الخاص، بعد میشه عام. پیغمبر درود خاص بر او باد، مؤمنین عباد الصالحین باز همچنین عامه مردم هم باید بگیره سلام، سلام کنیم به همه الی ماشاءالله. بعد مسئله اعجاز که با رفتن هر پیغمبر یه معجزه ای داره، معجزات پیغمبران زیاد بوده، هر زمانی اقتضای چیز میکرده معجزه. معجزه پیغمبر ما از همه بیشتر بوده، از همه مهمتر، شق القمر کرده. آره به معراج انبیاء دیگر هم میرفتن، اما شق القمر فقط مخصوص پیغمبر ما بوده. حتما البته اون حالا معراج پیغمبر ما با پیغمبر ما با اونا فرق میکرده. معجزات پیغمبر 4444 معجزه را پیغمبر نوشتن، هرچند تمام اونا متاسفانه در دست ما نیست. یک دوره 10 جلدی کتاب روایات احادیث از شیخ صدوق با کمال تاسف مفقود شده، حالا در اون آتش سوزی که شده در نجف و امیدواریم که امام زمان بیاد اینا بیاره. حتما فرمودیم. خب اینا یه وقت من در جلسه تو منزل برای بچه ها صحبت میکردم، برای خانواده هم گفتم که راجع به اهمیت اخلاق ما صحبت کنم، به بچه ها خطاب کردم گفتم که میان 4444 معجزه‌ای که پیغمبر آورده کدام معجزه از همه مهمتره بچه ها؟ بله دیگه همینطوری جواب ندی. یکی از بچه‌ها من محکومم کرد، گفت بابا تو اول باید 4444 معجزه رو بیان کنی ما انتخاب کنیم، تو که با ما بیان نکردی که ما همینطوری که انتخاب کنیم که نمیدونیم، اول بایدیم چی هست بعد عقل ما رو بکار بیندازیم بیدیم کدام به مهمتره. من هر چه فکر نجا با این بچه چی بدم موندم دیگه، بایدیم محکم شدم دیگه. اون روز منبر آمدم پایین خدا وکیلی، بایدیم نه دیگه محکم شدم دیگه. آره از میان این 4444 معجزه پیغمبر یکی از چیزهایی که رمز موفقیت پیغمبر بود اخلاق پیغمبر بود. این به نص خود آیه قرآنه، خود قرآن چی میگه؟ آیه چی حکیه؟ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. بله این همونه ادامه. اگر تو آدم بد اخلاقی میبودی مردم از اطرافت پراکنده میشد. دلیل دوم و اینکه لعلا خلق عظیم، تو دارای خلق عظیم، تو دارای خلق عظیم. اونی که در حقیقت این ولزا از پیغمبر سوال میکنه، از یک زنای پیغمبر که اخلاق پیغمبر چی بود، بعد میگه والا همه چیز پیغمبر عجیب بود ولی اخلاق پیغمبر قرآن بود. قرآن قرآن میگه قرآن اخلاق پیغمبر بود. شما قرآن بخونی یعنی پیغمبر، پیغمبر یه قرآن. در بعضی از روایت هست میگه آیات اول سوره مؤمنون رو بخونید اخلاق پیغمبر اون بود. قرآن معجزه است، اخلاق پیغمبر معجزه است، اخلاق پیغمبر معجزه است. من بارها عرض کردم چقدر صبر و حوصله ما واقعا الان اگه ببینیم که مثلا کسی تو مجلس صحبت میکنه ناراحت میشیم، یا گوش کن دیگه حرفای دیگه من صحبت نکنیم مثلا. اما عرب میامد اونجا دارد جلو منبر پیغمبر لم میداد، دراز میکشید و لم میداد، میگفت یا محمد سلام علیکم صلی الله علیه وسلم حدثنی. حدیث بگو. حضرت بهش نمیگو مؤدب بشین و اول قشنگ بشین بعد باتون صحبت کن. حضرت با همون کیفیت باش صحبت میکرد، این یواشواش خودش جمع میکرد، بعد میفهمید عجب ما با جمال کی نشستیم، ما بیادری خودش لیقو من ناس و بالقسط. یکی از ظلمه هایی که میشه احترام نداشتن به علما و بزرگانه، این ظلم. پیغمبر آمد ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون به عدل داد، تا بیان بفهمن قرآن، بفهمن دین رو، بفهمن اسلام رو، بفهمن بعد دیگه بابا چقدر باید در مقابل علما بزرگان مراجع انسان متواضع باشه، چقدر باید مؤدب باشه. بعد تحت تاثیر تبلیغات دشمن که میخوام مردم رو، جوانها رو از اسلام و قرآن و دین جدا کنه، تا تاثیر اونها قرار نمیگیره. لیقوم الناس بالقسط، خودش به این نتیجه میرسه این طبیب منه، این هادی منه، این راهنمای منه، پدر معنوی منه، من چرا از این جدا بشم، من چرا فاصله بگیرم. این میشه انبیاء ائمه، اینا پدران معنوی ما هستن. خب اون وقت مسئله اعجاز عرض کردم چی میشه، اون وقت این راه میلیاردها سال از زمین تا نمیدونم آسمان اول دوم و سوم بعد یه شبه برو برگرده بقیهش باشه برای فردا شب. اون وقت اما اون یکی از تابلوها رو براتون میخونم دیگه، دعاتون میکنم به شرط یه صلوات بفرستید. ما این شیر دیشب خوردیم سال گذشته همین طور بود، بخواستیم تذکر بدم نباید بعد از منبر برای شما میارن. فکر نکنین که بعد اگر آقای افغانی میخواد به شما شیر نده به منم نده. حالا انشالله آدم بده به همه شیر بده. نه سلوات بفرست. این جدیه مگه ما افغانی ما شیر بخوریم مردم شیر نخونن که بی انصافیه بی عدالتی از اینجا شروع میشه رو منبر کار خراب میشه. یه سلوات بفرستیم. تابلوی اولی رو دیشب خوندیم، اما تابلوی دوم، تابلوی دیشب فقط مرور میکنیم. در درب اول یعنی بهش نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله علی ولی الله لکل شیئن حلیتون. در بعضی نسخه گفتیم حیلتون، هر دو درسته. یعنی راه و چا اگر حلیه باشه به معنای زینت و قشنگی است، حلیه با حلیه یکم با هم دیگه فرق میکنن. حلیت المتقین، حلیت المتقین، حلیه به معنای اون صفای باطن، زیبایی های قلب و جان و فکره، مثل تواضع، مثل کرنش، مثل اخلاص، مثل توحید. اینا حلیه خواب ظاهره دیگه، انسان ظاهرش باید آراسته بشه، قشنگ بشه. اگه حیلتون باشه به معنی چاره، چاره اندیشی. پس زیبایی زندگی، راه رسیدن و چاره زندگی خوب، طیب العیش چیه؟ فی دنیا اربعه، چهار چیز بود، چهار خصال بود. اول قناعت به حلال خدا، حریص نباشیم، طمع نباشیم. دوم نبذ الحقد، کینه را از دل کندن، ریشه کن کردن کینه و بخل. و ترک الحسد، انسان حسودم نباشه. و مجالست اهل الخیر، نشستن با خوب. و این چهار خصلت اگر در حقیقت ما داشته باشیم، زندگی ما نورانی میشه، خوب میشه، پاک میشه، از خیلی از آفات و بلیات و امراض، از تنش ها تو زندگی کم میشه، کم میشه. کشتی زندگی ملایم حرکت میکنه، دیگه گرفتار موجه ها نمیشه. اما بعد در به دوم، ولی اینا خیلی حرف داره، ما به اندازه وقت ما صحبت میکنیم. و علی الباب ثانی مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله جلوش آل محمد جلوش علیون ولی الله لکل شیئن حلیتون و حلیت السرور فی الاخره اربع خصاله. برای هر چیزی یه قشنگی، یه زیبایی، یه عامل سروریه در آخرت. چهار چیز است که مایه سرور در آخرت هست. اول مسو رسلیتی، دوم تعطف علی الارامل، به خانواده های بی سرپرست، زن های بی سرپرست، بچه های بی سرپرست، بینا محبت کردن و احسان کردن. و سعی و فی قضاء حوائج المسلمین، گروگشایی، حل مشکلات مسلمین که چقدر یعنی فراوان روایت دست. و تفقد الفقراء والمساکین، به مساکین و فقراء رسیدگی کردن، اینا در آخرت عامل سرور و خوشحالی انسانه. اما به اولی مسو رسلیتین، ما در روایات داریم ما یه یتیم داریم، یه لتیم داریم. یتیم یا زنای پدره یا زنای مادر، لتیم صرف هر دوست، یعنی هم پدر هم مادر. ولی حضرت فرمود یتیم واقعی شیعان ما هستن. این همه روایات که راجع به یتیم رسیده، حضرت فرمودن ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله یتیم واقعی کسی است که از امامش جدا شده، از پیغمبر جدا شده، از دین جدا شده، از قرآن جدا شده، از این مجالس جدا شده. این یتیم واقعی است. برید یعنی این یتیم ها را دستگیری کنید. هر کدام از ما بتونیم یک نفر را جلب این جلسات کنیم، هر جوانی که یعنی عرضه داشته باشه تو مدت عمر زندگیش چند تا جوان رو هدایت کنه، تو جلسات بیاره، با نماز، با حرم، با دین، با علما آشنا کنه. این ثوابا که میگن دست بکشی رو سر یتیم به تعداد هر مویی که زیر دست رد میشه، میدونی حسنه بهت میدن، یه درجه میدن، کفاره گناهانت چه از این چیه؟ یا طفل یتیم بگر یه عرش خدا میلرزه. کدام گریه است؟ کدام یتیم است؟ دهت فرمودیم این خیلی معانی داره. این طور نیست که حالا مثلا فکر کنیم حتما بود این یتیم کسی باشه که پدر مادرش دست داده باشه. رسما ما چقدر روایات داریم که منظور از ایتام در حقیقت کمک به ایتام این خانواده هستن، اینه که از این خانواده پدر معنوی را دست داده. خود پیغمبر نفرمود علی جون من و تو پدر این امتی؟ میگم ما الان به زنان پیغمبر نمیگیم ام المؤمنین، البته نه هر ام المؤمنین، عایشه رو عنوان ام المؤمنین قبول نداریم، حضرت تردش کرد اون دیگه، مثل پسر حضرت نور شد اون ترد شده، صبح جدای ام المؤمنین نیست. دهت فرمون در از صورت بس فرمودن مسئله مس و رأس الیتیم، خب مشتاق اولیش به یتیم هاست، پدر از دست داده، مادر از دست داده، ایزیادی خلعی میکنه. دوم فرمان تعطف الارام الامل، خب بالاخره اگر افرادی که خانواداشون دست میدن اینا یک امنیت مالی و جانی داشته باشن، حرمتشون حفظ بشه، زندگیشون کمک بشه تا یه پول دارا خیرین اونایی که بالاخره دارن این محسسات خیریه ها اینا، البته اگرچه اینا مسکن است اما برمیگرده یه مقدار این مؤسسات خیریه تنها فقط کمک های مالی نکنن، بلکه یه مقدار اینا رو یعنی شغلایی بهشون آموزش بدن، یادشون بدن، اینا رو به کار بگیرن، چون اگه 100% فقط به کمک بشه خواهی مقدار گراپروری میشه، ما با اون اصلش مخالف. اما یه دست اگه دیگه نمیتونن، در توانش نیست، اینا رو باید کمک. اما افرادی که مثلا میتونن کار کنن بعد انسان کمک کنه، برای بهش گفت تلسه کنه، کار کن، زحمت بگش، برو میاد خدمت پیغمبر کمک، حضرت میفرمود بهش نمیداد، دو بار سه بار میامد حضرت میفرمود میتونم بهت کمک کنم اما نمی کنم، برو کار کن، برو زحمت بکش. لذا ما در سراسر کشور ایران چقدر خیریه ها داریم خدا وکیلی، اما خیلی مثبت اونایی هست که در کنار کمک های مالی کمک های فرهنگی حتما داشته باشه و باید در بعض دیدم دیگه افرادی در تحت پوششونن، اینا رو جلسات ماهانه براشون میذارن، اینا رو دعوت میکنن، یعنی میگن اگر نیامدین ما کمک ها به شما نمی کنیم، با اینا صحبت میکنن، پیمیاری دعوت میکنن، خطیب میذارن، برای مسائل شرعی میگن، حلال، حرام، ثواب، اینا باید باشه. ولی اگر صرف کمک مالی باشه نه، گدا پروریست، اینا باید هم این در حقیقت دو هم اجت فرنگی اینا باید کمک بشن، همه جهت اقتصادی دو کار باید کنن خیریه ها، کمک های مالی، فرهنگی. اگر کمک های فرهنگی بشه هیچ چیز طرف یا باشه دیگون آره تحریک میشه که دیگه خودش بره دنبال عزت نفسش، تحریک میشه دیگه خودش بره زحمت بکشه و دیگه مقداری که کله بر جامعه نباشه خودش زحمت بکشه. و سعی فی قضاء احواج المؤمنین که دیگه اینا همه آنقدر ثواب داره که وقتی راوی میره خدمت امام، از مکه میره امام خدمت امام در مدینه، حضرت میفرمایند که کجا بودی؟ بعد میگه مکه بودی، حضرت میفرماید میدونی یک دور کعبه زدن چقدر ثواب داره؟ که بفرمایید، فرمود 6000 حسنه بد میدونی هر دورش، هر دور کعبه یه شوت، یه طواف کامل 7 شوته، برای یه هر دوری که میزنیم 6000 حسنه، 6000 درجه صرف گناه ریختی میشه. راوی تعجب کرد، فرمود حضرت فرمود و اما قضای حاجت برادر دی، گرس کار برادر دینید باز کنی افضل است من حجن من حجن من حجن، ده بار من حجن من حجن من حجن من حجن، این ولذا خیلی مهمه. و تفقد فقرا و مساکین، عرض ما تمام، بقیش انشالله اگر زنده بودیم باشه برای فردا شب. صلوات خط بفرمایید. رؤوف متواضع آقای